بسم الله الرحمن الرحیم. در کنج دماغم مطلب جای نصیحت، این گوش پر از زمزمه چنگ و رباب است. حافظ چه شد در عاشق و رند است و نظر باز، بس طور عجب لازم ایام شباب است. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در جلسه گذشته و در شرح غزل 29 بیت 7 را مورد توجه و تأمل قرار دادیم و اینک به لطف حق 2 پایانی این غزل، یعنی ابیات 8 و 9 را مورد شرح و بحث قرار می دهیم. در 8 در کنج دماغ مطلب جای نصیحت، کین گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب است. ابتدا این نکته را بازگو کنم که در برخی نسخ به جای گوشه حجره آمده است. در کنج دماغ مطلب جای نصیحت، کین حجره پر از زمزمه چنگ و رباب است. و منظور از حجره را همان کنج دماغ قرار دادند، همان بخشی از قوای ذهنی انسان یا بخشی از مغز انسان که امور در آن ثبت و ضبط می شود، آن ثبت و لارتی حافظه. این کنج را یا کنج دماغ را با حجره، با زاویه یکسان انگاشته. فلذا به جای کین گوشه پر از زمزمه چنگ گوشه پر است، آورده اند کین حجره پر از زمزمه چنگ و رباب است. اما در این نسخه مختار ما که عرض کردیم، نسخه مرحوم غنی و قزوینی است و ما شرح خود را بر بنیاد این نسخه یا این تصحیح پیش میبریم، اینجا گوشه آمده است. و از دیدگاه برخی مفسران و اهل نظر، گوشه از این رو درست تر است و دقیق تر یا دست کم لطیف تر که نسبت وسیعی با چنگ و رباب دارد. میدانید گوشه از جمله اصطلاحات موسیقی است و اگر این گوشه را کنج معنا نکنیم، حجره ندانیم، ارتباط معنایی وسیعی پیدا میکند با زمزمه چنگ و رباب، یعنی همان موسیقی. پس تکرار میکنم، اگر گوشه را از جمله اصطلاحات موسیقایی بدانیم و به نحوی محل و منزل و کنج معنا نکنیم، ارتباط وسیع‌تر و درست‌تری با چنگ و رباب دارد. اما در این حال اون کسانی که حجره آوردن یا نه حجره نیاوردن، گوشه آوردن اما از برای گوشه مقام موسیقایی یا معنای موسیقایی قائل نشده اند، آنها نیز محقند، زیرا کین گوشه این نیاز به یک ضمیر دارد، این نیاز به یک مرجع ضمیر دارد. وقتی میگویید کین گوشه، این به کدامین مرجع برمیگردد؟ تردیدی نیست که مرجع اصلی گوشه مصرع دوم بیت 8 کنج دماغ مصرع اول است. فلذا از لحاظ ادبی و بر بنیاد دستورالعمل‌های ادبی گوش ترجمه کنج دماغ است، فلذا اگر کسی حجره هم آورد به این معنا درست است. اما اگر بر بنیاد صناعات ادبی و قوانینی که در ساحت فصاحت و بلاغت وجود دارد بر بنیاد این معانی به بیت هشتم غزل 29 نظر شود، طبیعی است که به دلیل حضور بلند زمزمه چنگ و رباب، یعنی همان موسیقی، گوشه به معنای مقام موسیقی یا یک اصطلاح موسیقایی بیاید بهتر است. پس بر بنیاد صناعات ادبی گوشه و بر بنیاد دستورالعمل‌های ادبی گوشه به معنای زاویه، به معنای کنج دماغ یا حجره، هر دو رج می تواند مورد تأمل باشد. اما اصطلاح دماغ چون پیش از این مورد توجه و بحث بوده، قصد تداوم بار آن بحث را ندارم. دماغ در اندیشه یا در ساحت علم و نفس انسانی به نیروی حافظه گفته می شود. فلذا قبلا نیز خدمتتان عرض کردم اگر در بخشی از نقاط جغرافیایی ایران مردم چون به هم میرسن میگوین دماغت چاق است یا نه، در اصل منظور دماغ است و این بدان معناست که آیا خوب هستی، آیا مزاجت رو به راه است، آیا ذهن و روح و دلت به انجامن، آیا ذهن و روح و دلت به صحت و سلامتن، منظور این است. فلذا در اصطلاح عوام چون از چاق بودن دماغ صحبت می شود، منظور چاق بودن بینی نیست که هیچ معنایی ندارد و بلکه تمسخرآمیز نیست، هست، هیچ معنا و مبنایی ندارد. اما اگر بگوییم این چاق بودن دماغ برمی گردد نه به دماغ به معنای بینی، به معنای بلکه دماغ به معنای حافظه، به معنای در حقیقت نفس، به معنای قوای روحی، به معنای قوای ذهنی، اونگاه چاق بودن دماغ بیانگر صحت است، بیانگر سلامت است. این که حافظ در بیت هشتم فرمود در کنج دماغ مطلب جای نصیحت، بینی محل نصیحت نیست، بینی یک کار کرده به قول امروزی ها فیزیولوژیک دارد، یک کار کردی در ساحت جسمانیت ما دارد، نه سایکولوژی، نه علم روح، نه علم نفس، به فیزیک بدن برمی گردد، به فیزیک انسان برمی گردد، نه به متافیزیک انسان. در حالی که بیت هشتم اشاره به متافیزیک است، در کنج دماغ مطلب جای نصیحت، کین گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب است. دماغ به معنای بینی که نمیتواند پر از زمزمه چنگ و رباب باشد، بلکه این روح است، این نفس است، این ساحت روانی ماست، این مغز و روح ماست که میتواند پر از زمزمه چنگ و رباب باشد. پس در بیت هشتم دماغ نیست و دماغ است و منظور نیروی روانی است، قوای نفسانی است، همان قوایی است که به واسطه آن ما امور را ادراک میکنیم، امور را ضبط میکنیم، امور را ثبت میکنیم، نسبت به امور معرفت پیدا میکنیم، به واسطه آن کلمات را میشنویم، از متن کلمات معانی را استخراج میکنیم. در علم نفس اسلامی جایگاه کارکردی همه اینها دماغ است. و نیروی دماغی که گفته می شود، قوای دماغی که گفته می شود، همه اشارت به این معناست. حال بر بنیاد این معنا جناب حافظ می فرماید که نفس مرا خطاب نصیحت‌های خود نکنید، جان و دل مرا مخاطب موعظه‌های خود نکنید، که از این نصیحت‌ها و موعظه‌ها دماغم پر پر است، مملو در کنج دماغم مطلب جای نصیحت. یعنی به دنبال نصیحت من نباشید، به دنبال موعظه من نباشید، چون جان و دلم از این موعظه ها پر پر است، مملو زیرا من به جای این که منزل نفس خود را، محمل نفس خود را مملو از این گونه نصیحت‌های مطلب کرده باشم، مگو و مکن کرده باشم، من تمامی حافظه روح خود را به زمزمه‌های موسیقایی حضرت دوست سپردم، من جان و دل خود را به آن چنگ و ربابی سپرده و در آنجا به گرو گذاشتم، به رهن گذاشتم، که مرا از حقیقت حضرت یار پر کرده، نه از بیان حجاب گونه جلوه های جمالیش. من به واسطه یک کلمه که خود مقام نزولی دارد و بنا به این معنا گاهی رنگ حجاب می‌گیرد و نیازمند تفسیر است، با حضرت معشوق خود سخن نمی‌گویم، بلکه مبنای گویش من با او، مبنای سخن گفتن من با او، مبنای مخاطبه و مکالمه من با او سماع است، موسیقی است. همون معانی که مؤمنان گویند که از آثار بهشت، نقض گردانید هر آواز زشت، ما همه اجزای آدم بوده ایم، در بهشتان لحنها بشنوده ایم، گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی، یاد من آید از آنها اندکی، پس قضای عاشقان آمد سماع، که در او باشد خیال و اجتماع. ما نه به دنبال کلمه و کلام که قابلیت حجاب دارد، بلکه به دنبال آن سماع روحانی و عرفانی هستیم که جان ما را مطلق مخاطب حضرت معشوق قرار می‌دهد، نه مغز ما را، نه عقل ما را. موسیقی زبان عاشقان است، لسان و کلمه زبان عاقلان. ما به کلمات عاشقی سخن میگوییم و در متن کلمات عاشقی یا در متن عاشقی این موسیقی است، این چنگ و رباب است که سخن اول را میگوید. این ماهیت کلی و عام بیت هشتم و البته معنای تأویلی آن که عاشق دماغ خود را به نوای حضرت دوست می سپارد و نوای حضرت دوست آهنگین است، موسیقایی است. گاهی معنا از معبر زبان ارائه می شود، زبان قوانین خود را بر آن تحمیل می کند و آنچه اظهار می شود محمولی است که سبب حبس معنا شده است، سبب حصر معنا شده است. اما تا چون حجاب زبان برداشته شود و دل در محضر دل حاضر شود، به چنگ و رباب موسیقایی معنا اظهار می شود. به همین دلیل است که گفتم چون کلام بسته شود موسیقی آغاز می شود. حافظ در بیت هشتم سماع را بر عقل و عقال و عاقلی ترجیح می دهد. مستی کردن، شور آفرینی کردن، عاشقی کردن را بر عقل و موعظه و نصیحت ترجیح می دهد. عشق در قلمرو سماع و در آن شیفتگی بی حد و حصر موسیقایی خود به آتش می زند. اما در قلم رو عقل چه بسیار محافظ کاری ها که نمی کنه. حافظ بر موسیقایی به صفت حقیقیش نه به صفت ظاهریش، بر حقیقت موسیقی تأکید میکنند که در ساحت عشق معنا میابد و از عقل و عقالی که نصیحت آفرین است و دائم امر میکند بر این که مرو و خود به مهلک نینداز میگریزد. بیت هشتم بیانگر این معناست. اما در باب رباب، در باب رباب پیش از این سخن گفته ایم، اما این نکته را تکرار کنم که رباب سازیست از خانواده آلات رشته ای، این گونه که در شرح این بیت آورده و همچنین گفته شده نام این ساز از رونست روم که یک ساز رشته‌ای خطایی گرفته شده و به همین دلیل در جاهای دیگر به صورت رونه، رواوه یا رباب آمده است. گاهی رباب هم گفته شده است، لکن درست‌تر رباب است. و در باب چنگ انشاءالله در مجالس بعد سخن خواهیم گفت. به هر حال بیت هشتم در کنج دماغ مطلب جای نصیحت که این گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب است، اشارت به جان را به محضر موسیقی کلام حضرت معشوق بردن است و این معنایی است که در بیت نهم به نحو دیگری بدان اشارت می شود، یعنی بیت پایانی حافظ چه شد در عاشق و رند است و نظر باز، چه شد که حافظ عاشق و رند و نظر باز شد و اصولا مگر در این اشکالی وجود دارد؟ حقیقت معنای بیت پایانی غزل 29 این است که چه اتفاقی افتاد؟ آیا کن فیکون شد که عاشق و رند و نظر باز من شدم؟ شدم به این دلیل که تو پس بستور عجب لازم ایام شباب است. آن کس که در ایام شبابی حیات خود به سر می برد طبیعی است که عاشقی می کند، رندی می کند و نظربازی می کند. اصلا طی طریقت از برای ارواح جوان است. آن کسانی که در خود قدرت جوانی را، شور جوانی را، شیفتگی جوانی را، عاشقی جوانی را احساس میکنند. در کهولت چنین خطر کردن معنا ندارد. در کهولت آدمی میل محافظه کاری میکنند. این جوانی است که بستر عاشقی حقیقی است، هم جوانی جسم هم جوانی روح، بستر نظربازی و رندیز. این معنا را جناب حافظ در بیت نهم تأکید میکنند. حافظ چه شده؟ عاشق و رند است و نظرباز، بس طور عجب لازم ایام شباب است. همه شما عزیزان را تا مجلس بعد به خدای ممنون می‌سپارم.